استراتژی 15 قسمت دوم.
اوایل سال 1864 جنگ داخلی امریکا به بن‌بست رسید. ارتش رابرت ایلی از ویرجینیای شمالی توانست نیروهای اتحادیه یا همان ایالت‌های شمالی را از ریچموند، پایتخت مؤتلفه، یا همان ایالت‌های جنوبی دور نگه دارد. ایالت‌های مؤتلفه در غرب موضع دفاعی نفوذناپذیری در شهر دالتون جورجیا گستردند و مانع پیشرفت اتحادیه به آتلانتا، شهر مهم صنعتی جنوب شدند. رئیس جمهور آبراهام لینکلن که آن سال انتخابات مجدد داشت و در صورت ادامه این بن‌بست موقعیت خود را متزلزل می‌دید، تصمیم گرفت یولیسیز سایمن گرانت را به عنوان فرمانده کل نیروهای اتحادیه منصوب کند. او مردی بود که فقط تهاجمی رفتار می‌کرد. اولین حرکت گرانت این بود که ژنرال ویلیام تیکامسا شرمن را به فرماندهی نیروهای اتحادیه در جورجیا تعیین کند. وقتی شرمن به صحنه رسید، فهمید که هر تلاشی برای گرفتن دالتون از همان آغاز محکوم به شکست است. فرمانده مؤتلفه ژنرال جان جانستون استاد جنگ‌افروزی دفاعی بود. او که در پشت خود کوه و در مقابل موقعیتی مستحکم داشت می توانست به راحتی پیروز شود. محاصره زمان می برد و حمله از جلو نیز پرهزینه بود. شرایط بسیار دشوار بود. شرمن تصمیم گرفت اگر نتواند دالتون را محاصره کند، ذهن جانستون را به تسخیر درآورد و در جان مردی ترس بیندازد که محتاط و محافظه‌کار است. می 1864 شرمن 3/4 ارتش خود را به نبرد مستقیم با دالتون فرستاد. وقتی توجه جانستون به این حمله جلب شد، شرمن ارتش تنسی را دزدکی به سمت کوههای شهر رساکا 15 مایلی جنوب دالتون فرستاد و تنها مسیر واقعی عقب نشینی او به موقعیت دفاعی دیگر و از همه مهمتر خط تأمین منابع را سد کرد. جانستون که دیگر گزینه‌ای پیش رویش نمی‌دید و خود را محاصره شده می‌دید، مجبور شد موضع خود در دالتون را رها کند. اما او بازی نخورد و به راحتی به موقعیت دفاعی دیگر که حداکثر امنیت را برایش داشت نقل مکان کرد و دوباره شرمن را به حمله مستقیم دعوت کرد. این استراتژی‌ها به تدریج شبیه به حرکات موزون شدند. شرمن با خودعه تظاهر می کرد که به مسیری مشخص می رود. اما بعد بخشی از ارتش خود را به جنوب موقعیت جانستون هدایت می کرد و جانستون نیز موقعیتی جایگزین می یافت و این کار در تمام مسیر تا آتلانتا ادامه یافت. رئیس جمهور مؤتلفه جفرسون دیویس از امتناع جانستون به جنگیدن بیزار بود و به همین دلیل ژنرال جان هود را به جای او نشاند. شرمن می دانست که هود فرماندهی جنگجو و اغلب بی ملاحظه است. او همچنین می دانست که زمان و نیروی انسانی لازم برای تصرف آتلانتا ندارد و لینکلن پیروزی فوری می خواهد. هود نمی توانست به وسوسه ترک دژ نظامی خود در شهر فائق آید و برای حمله اقدام کرد و با دام روبرو شد. این اتفاق چندین بار رخ داد و هر بار شکست خورد. ارتش هود کوچکتر شد و روحیه مردانش به سرعت از بین رفت. اکنون که شرمن با یک ارتش خسته و بی‌روحیه روبرو بود، فریبکاری دیگری کرد. در پایان آگوست او ارتش خود را به جنوب شرقی برد. از آتلانتا عبور کرد و خطوط تأمین تجهیزات و منابع را رها کرد. از نظر هود معنایش این بود که شرمن جنگ برای آتلانتا را رها کرده است. در سراسر شهر جشن و پایکوبی برپا شد. اما شرمن پیشروی خود را تا رسیدن ذرت‌ها عقب انداخت و در آن زمان که نیروهایش به خوبی تغذیه شده بودند و هود هم روحش خبر نداشت، آخرین خط راه آهن باز به آتلانتا را قطع و به این شهر بدون محافظ حمله کرد. هود مجبور به ترک آتلانتا شد. این همان پیروزی بزرگی بود که انتخاب دوباره لینکلن را امکان پذیر می کرد. سپس نوبت به عجیبترین مانور شرمن رسید. او ارتش خود را به 4 ستون تقسیم و خود را کاملا از خطوط تأمین جدا کرد و به سمت شرق آتلانتا به ساوانا و دریا حرکت کرد. مردانش هر آنچه سر راهشان بود تخریب کردند. آنها که واگن تأمین مواد غذایی و تجهیزات با خود نداشتند با سرعتی باور نکردنی حرکت می کردند. این 4 ستون موازی آنقدر از هم دور بودند که نیروهای جنوبی نمی توانستند حدس بزنند هر یک به کدام سو می روند. به نظر می رسید ستون جنوبی به سمت میکن جورجیا و ستون شمالی به سمت آگوستا در جورجیا می روند. نیروهای مؤتلف تقلا کردند تا هر دو شهر را پوشش دهند و مرکز را خالی و باز گذاشتند و این همان جایی بود که شرمن قصد داشت به آن حمله کند. شرمن که مقاصد خود را پنهان کرده بود و جنوبی ها را سر دوراهی قرار داده بود، تمام مسیر خود به سمت ساوانا را بدون کوچکترین نبردی پیمود. تأثیر این پیشروی ویران کننده بود. برای سربازان مؤتلفه که هنوز در ویرجینیا مشغول جنگ بودند، خبر ویران شدن جورجیا و بیخانمان شدن مردمانش بزرگترین ضربه روحی بود. این پیروزی شرمن بر تمام ایالت‌های جنوبی سایه تاریک انداخت. آنها که به تدریج انگیزه خود برای پیروزی را از دست دادند، در تمام مواضع شکست خوردند و شرمن به اهدافش رسید. تفسیر: در هر مجادله اغلب طرفی ضعیف‌تر است که جریان را تحت کنترل دارد. در این مورد جنوبی‌ها هم از نظر استراتژیک هم از نظر حس کلان نگری همه چیز را تحت کنترل داشتند. نیروهای مؤتلفه با استراتژی بومی و فوری خود به موقعیت قدرتمند دفاعی در جورجیا و ویرجینیا فرو رفته بودند. وسوسه نیروهای اتحادیه این بود که به مواضع دشمن حمله کنند. آنها هیچ شانسی برای پیشروی نداشتند و نیروهای زیادی را از دست دادند. در استراتژی کلان جنوبی‌ها هرچه این بن‌بست ادامه می‌یافت، احتمال اینکه لینکلن در انتخابات شکست بخورد بیشتر می‌شد. او مجبور به ترک موقعیت سیاسی خود می‌شد و جنگ به مذاکره می‌انجامید. نیروهای مؤتلفه ضرباهنگ جنگ را کند اما پیوسته حفظ کردند تا کنترل را در دست داشته باشند. همانطور که شرمن متوجه شده بود، هدف تصرف یک شهر یا شکست مؤتلفه در نبرد نبود. از نظر او، تنها راه پیروزی در جنگ این بود که کنترل اوزا از دست جنوبی ها خارج شود. او به جای اینکه حملات بیرحمانه و مستقیم علیه دالتون یا آتلانتا راه بیندازد، تصمیم گرفت عملیات غیر مستقیم کند. او جانستون آرام را ترساند تا موقعیت مستحکم خود را ترک کند و هود متخاصم را به حملات واهی و بیهوده هدایت کرد و در هر دو مورد با روان فرماندهان بازی کرد و به هدف خود رسید. او مدام دشمن خود را سر دوراهی قرار می داد، طوری که هر اقدامی چه عقب نشینی چه حمله برایشان نتیجه‌ای نداشت و به این شکل کنترل اوضاع را در دست گرفت. از همه مهمتر این بود که با پیشروی ویران کننده خود به جنوبی ها نشان داد که اگر جنگ را طولانی کنند به ضررشان خواهد بود و کنترل استراتژی کلان را نیز در دست گرفت. حال دیگر طولانی شدن جنگ برای مؤتلفه به مثابه خودکشی تدریجی بود. بدترین موقعیت در جنگ یا در زندگی رسیدن به بن‌بست است. به نظر می آید هر کاری که انجام می دهید فقط به سکون می انجامد. وقتی این شرایط ایجاد شد، نوعی فلج ذهنی بر شما تسلط می یابد. شما توانایی تفکر یا پاسخ به شیوه های متفاوت را از دست می دهید. در چنین موقعیتی همه چیز از دست می رود. اگر خودتان را در چنین وضعیتی یافتید و با رقیبی تدافعی و قوی روبرو بودید، باید مانند جنرال شرمن خلاق باشید. با انجام دادن کاری آزاردهنده، کنترل شرایط نبرد را از او بگیرید. بیرون از تجربه دشمن رفتار کنید. همانطور که شرمن خود را از خطوط تأمین جدا کرد تا هر جا که بخواهد سرعتش را زیاد یا کم کند. یک دستانداز قوی برای دشمن این است که او را وادار به انجام دادن کاری متفاوت کنید. شما با کوچکترین تغییر فضای تغییر بزرگتر و کنترل بیشتر خواهید داشت. تزریق نوآوری و پویایی اغلب برای برهم زدن تعادل ذهنی دشمنان سرسخت شما کافی است. 4. سال 1833 توماس آلد، مزرعه‌داری در ساحل شرقی مریلند، برده خود فردریک داگلاس 15 ساله را از بالتیمور فراخواند. داگلاس 7 سال بود که برای خدمت به برادر آلد نزد او رفته بود. اما توماس حال برای کمک در کارهای مزرعه به او نیاز داشت. کار کردن در شهر داگلاس را از خیلی جهات تغییر داده بود و آنقدر از برگشتن نزد آلد ناراحت بود که نمی توانست آن را پنهان کند. او در بالتیمور پنهانی خواندن و نوشتن یاد گرفته بود و این کاری بود که هیچ برده اجازه آن را نداشت، زیرا سواد و کسب علم افکاری خطرناک در ذهن برده ایجاد می کرد. داگلاس در مزرعه تلاش کرده بود به بسیاری از بردگان خواندن و نوشتن یاد دهد. این تلاش ها به سرعت سرکوب شدند، اما بدتر این بود که روحیه مبارز پیدا کرده بود و این همان چیزی بود که بردهداران خیره سری می نامیدند و از آن بیزار بودند. او هر بار دستورات آلد را زیر سوال می برد و تمام فوتوفنهایش را به کار می بست تا غذای بیشتری بگیرد. زبان زد بود که آلد بردگانش را تا حد مرگ گرسنگی می دهد. یک روز آلد به داگلاس خبر داد که او را برای یک سال به آقای ادوارد کووی اجاره داده است. ادوارد کووی مزرعه کناری را اجاره کرده بود و معروف بود که می تواند به خوبی سیاه پوستان جوان را تربیت کند. تمام بردهداران برده های جسور و حرف گوش نکن خود را نزد او می فرستادند تا او آخرین بقایای شورش درونشان را بیرون بکشد. کووی سخت از داگلاس کار می کشید، طوری که پس از چند ماه هم از نظر بدنی هم از نظر روانی کم آورد. در روزهای استراحت داگلاس زیر سایه یک درخت می خزید و مانند آدمهای ناامید و خسته چرت می زد. یک روز بسیار گرم در آگوست 1834 داگلاس بیمار شد و از هوش رفت. آخرین چیزی که یادش می آمد این بود که کووی با تازیانی از چوب درخت گردو بالای سرش ایستاده بود و به او دستور می داد سر کارش برگردد. اما داگلاس خیلی ضعیف بود. کووی با تازیانه به سر داگلاس زد و زخمی بزرگ در آن ایجاد کرد. سپس چند بار به او لگد زد. اما داگلاس توان حرکت نداشت. سرانجام کووی دور شد و تصمیم گرفت بعد به حساب داگلاس برسد. داگلاس توانست روی پایش بایستد. به سمت بیشه‌زار حرکت کرد و تا مزرعه آلد رفت. در آنجا از سرور خود آلد خواهش کرد که همانجا بماند و بیرحمی کووی را برایش تعریف کرد. آلد هیچ حرکتی نکرد. فقط به او اجازه داد شب بماند و دستور داد صبح زود به مزرعه کووی برگردد. داگلاس در مسیر برگشت به مزرعه کووی به شدت ترسیده بود. او با خود فکر کرد بهتر است تمام تلاش خود را بکند و از کووی پیروی کند و مدت باقی مانده اجارهش در آن مزرعه را با سلامتی بگذراند. وقتی به استابل رسید تصمیم گرفت به رغم دردهایش کارش را انجام دهد. که کووی به ناگاه مثل ماری از ناکجا سر رسید و تناب در دست بالای سرش سبز شد. او روی داگلاس خم شد تا پاهایش را ببندد. ظاهراً تصمیم گرفته بود به تمام ترس‌های داگلاس پایان دهد. داگلاس که دیگر توان کتک خوردن نداشت بدون اینکه به کووی ضربه‌ای بزند او را هل داد و مانع شد تناب به دور پایش بسته شود. در این لحظه چیزی به ذهن داگلاس رسید. تمام تفکرات آزاداندیشی که در این مدت خفه کرده بود به یک بار زنده شدند. او دیگر نمی ترسید. ممکن بود کووی او را بکشد. پس این بار باید برای نجات زندگی خود هر کاری لازم بود انجام می داد. ناگهان یکی از عموزاده‌های کوی به کمک او شتافت و داگلاس که دید دو نفر سفید پوست او را احاطه کرده اند، آنها را غافلگیر کرد. او به سمت مرد حمله و او را با مشت روی زمین ولو کرد. کتک زدن یک سفید پوست می توانست برای یک برده به معنای اعدام باشد. نوعی جنون وجود داگلاس را فرا گرفت. او این بار با مشت جواب ضربات کوی را داد. این مبارزه 2 ساعت طول کشید تا اینکه کوی که خون از صورت و تنش جاری شده بود، نفسش به شماره افتاد و نای ایستادن نداشت، دست کشید و آرام به سمت خانه‌اش رفت. داگلاس فقط به این می‌اندیشید که کوی حالا تفنگ در دست به دنبال او راه می‌افتد. او را پیدا می‌کند و به کام مرگ می‌فرستد. اما هرگز چنین نشد. داگلاس به این نتیجه رسید که کشتن یا مجازات او به چنین شکلی برای کوی خطری بزرگ است، زیرا مردم خواهند گفت که کوی این بار نتوانسته یک بردی سیاه پوست را آدم کند. حتی یک جمله شبیه به این برای از بین بردن آبروی کوی کافی بود. کار کوی به شهرت و اعتبار او وابسته بود. کوی به این نتیجه رسیده بود که بهتر است این برده 16 ساله وحشی را به حال خود بگذارد تا آبرویش را برباد رفته ببیند. داگلاس درس خوبی به او داده بود. بهتر بود داگلاس را به حال خود رها کند و اجازه دهد این مدت باقی مانده در آرامش سپری شود. در روزهای باقی مانده این مرد سفید پوست هرگز دست روی داگلاس بلند نکرد. داگلاس فهمید که بردهداران ترجیح می دهند بردگانی را تازیانه بزنند که راحت تازیانه می خورند. او اکنون درس خوبی به خودش داده بود. هرگز مطیع نباش. این ضعف صاحبانت را بران می دارد که پایشان را از گلیمشان درازتر کنند. داگلاس از آن روز برای زندگی خود تا سرحد مرگ جنگید و هر مشتی را با مشت و هر تازیانه ای را با تازیانه پاسخ می داد. تفسیر داگلاس پس از اینکه به شمال فرار می کند و به یکی از مدافعان سرسخت جنبش ضد بردهداری تبدیل می شود، در کتاب خود بردگی من و آزادی من به لحظه های سخت و دشوار اشاره می کند و می نویسد دعوا با آقای کوی در زندگی من به عنوان برده نقطه عطف بود. نبرد پس از نبرد آدمی دیگر می شدم. به نقطه ای رسیدم که دیگر از مرگ نمی هراسیدم. همین روحیه بود که از من مردی آزاد ساخت. هرچند که این مرد آزاد ظاهر یک برده را داشت. داگلاس در باقی زندگی خود روحیه جنگجویی را حفظ کرد. او که دیگر از پیامد کارهایش نمی ترسید، به نقطه رسید که توانست از نظر جسمی و روحی و روانی کنترل زندگی خیش را در دست گیرد. وقتی ریشه ترس را از وجودش بیرون کرد، امکانات زیادی برایش مهیا شد. او گاه آشکار مبارزه می کرد و گاه زیرکانه و هوشمندانه. حالا دیگر از بردهی دست و پا بسته به مردی تبدیل شده بود که قدرت و انتخابهای زیادی دارد و همه اینها در نهایت او را به آزادی دلخواهش رساند. برای اینکه جریانی را کنترل کنید، ابتدا باید خود و هیجاناتتان را کنترل کنید. عصبانی شدن و از کوره در رفتن فقط گزینه‌هایتان را محدود می کند. در مجادله، ترس فلج کننده ترین احساس است. ترس خیلی پیشتر از آن که اتفاقی بیفتد کاری می کند که سر جایتان خشکتان بزند و ابتکار عمل به دست دشمن بیفتد. حال طرف شما هزاران انتخاب و امکان دارد تا از ترس شما علیه خودتان استفاده کند، کنترل شما را در دست بگیرد و شما را در حالت تدافعی نگه دارد. آن وقت افرادی که حس سلطه طلبی دارند این ضعف شما را بو می کشند و قدرت سلطهشان بیشتر می شود. پیش از هر چیز باید ترس خود را از هر چیز، ترس از مرگ، ترس از حرکت جسورانه یا از همه مهمتر، ترس از این که دیگران درباره شما چه فکری خواهند کرد، از بین ببرید. همین لحظه رهایی از ترس دریایی از امکان و توان را برای شما نمایان خواهد کرد. در نهایت هم هر طرف که امکانات بیشتری برای اقدام مثبت داشته باشد بر امور تسلط خواهد یافت. 5. روان درمانگر امریکایی میلتون اچ اریکسون متوجه شد بیمارانش روش‌های بیشمار برای کنترل رابطه بین بیمار و درمانگر دارند. آنها ممکن است از دادن هر گونه اطلاعات به درمانگر تفره بروند یا حتی از ورود به فضای هیپنوتیک خودداری کنند. اریکسون اغلب از هیپنوتیزم در درمان خود استفاده می کرد. حتی ممکن بود به توانایی درمانگر شک و اصرار کنند که او بیش از حد صحبت کرده یا حتی بر حل نشدنی بودن بیماری خود و تأثیر نداشتن روش درمانی تأکید کنند. این تلاش ها به واقع بازتاب مشکلات روزمره آنها بود. آنها به تمام بازی های انفعالی و ناخودآگاه دست می زدند تا بر اوضاع تسلط یابند و این کارهایشان را هم نزد خود و هم نزد دیگران انکار می کردند. به این ترتیب در طول سالها اریکسون چیزی را توسعه داد که تکنیک بهره برداری نامید و از پرخاشگری انفعالی بیماران و زیرکی های ظریف آنها برای تغییر خودشان استفاده کرد. اریکسون بیشتر با بیمارانی سر و کار داشت که یک نفر دیگر مانند همسر یا پدر و مادر آنها را وادار به شرکت در جلسات درمانی کرده بود. آنها که از این جلسات خسته و بیزار بودند، به عمد اطلاعات لازم را به درمانگر نمی دادند. اریکسون به بیماران خود می گفت که این کار به ضرر سلامتی آنهاست. اما اینکه دوست ندارند خیلی چیزها را به روان درمانگرشان بگویند امری عادی است. آنگاه این بیماران احساس می‌کردند در تله افتادند و با مخفی نگه داشتن اطلاعات از درمانگر خود اطاعت می‌کنند که درست برخلاف خواسته آنهاست. اریکسون با این شیوه کاری کرده بود که آنها در جلسه دوم خیلی راحت شورش و همه چیز را بیان کنند. یک بار مردی در اولین ملاقات با اریکسون شروع به راه رفتن در طول اتاق کرد. او با خودداری از نشستن و آرام گرفتن هیپنوتیزم را برای اریکسون غیر ممکن کرد، طوری که اریکسون حتی نمی توانست با او کار کند. اریکسون با این پرسش کار خود را آغاز کرد: آیا تمایل داری با قدم زدن مثل همین الان کارمان را شروع کنیم؟ بیمار با این پیشنهاد عجیب موافقت کرد. سپس اریکسون پرسید که آیا می تواند به بیمار بگوید که چگونه و با چه شتابی قدم بردارد؟ بیمار در این مورد هم موافقت کرد. چند دقیقه بعد اریکسون در دادن مسیر به بیمار تردید کرد. بیمار منتظر ماند تا اریکسون به او بگوید به کدام سمت قدم بزند. چندین بار که این موضوع تکرار شد، اریکسون به بیمار گفت که روی صندلی بنشیند و به همین سادگی مرد به هیپنوتیزم تن داد. اریکسون با افرادی که به درمان وسواس نشان می دادند آگاهانه از روش هیپنوتیزم اشتباه استفاده می کرد و پس از اینکه جواب نمی گرفت از بیمارانش عذرخواهی می کرد. سپس درباره ناکارآمدی ها و اشتباهات گذشته خود صحبت می کرد. اریکسون می دانست که چون این شخصیت هایی دوست دارند به درمانگر بفهمانند که او چیزی نمی فهمد و وقتی به این خواسته خود رسیدند ناخودآگاه اطلاعات لازم را به او می دهند و وارد فضای دلخواه او می شوند. یک بار زنی نزد اریکسون آمد و شکایت کرد که شوهرش هر بار به او هشدار می دهد که قلب ضعیفی دارد و هر لحظه ممکن است سکته کند و با این کار کنترل او را در دست گرفته است و همواره او را از مرگ خود می ترساند. پزشکان قلب مرد را بررسی کردند و دریافتند هیچ بیماری یا اختلالی در کار نیست، اما مرد اصرار داشت که سکته قلبی او در راه است. این زن هر لحظه احساس خشم، ناراحتی و گناه داشت. اریکسون به او پیشنهاد کرد در این شرایط با شوهرش همدلی کند. اما بار دیگر که درباره سکته قلبی صحبت کرد، بسیار مؤدبانه به او بگوید که باید خانه را تمیز کند. سپس تمام بروشورهایی که از متصدیان کفن و دفن گرفته است این طرف و آن طرف خانه بگذارد و به مؤسسه بیمه عمر شوهرش زنگ بزند و درباره شرایط بیمه پس از فوت شوهرش بپرسد. شاید این کار او شوهر را عصبانی کند، اما ترس از دیدن بروشورها و شنیدن صحبتهای همسرش کاری خواهد کرد که دیگر درباره سکته قلبی حرف نزند و زنش را بازی ندهد. تفسیر: شاید در بعضی روابط به این احساس برسید که فرد مقابل کنترل شما را در دست گرفته است، اما برایتان سخت است که بدانید چگونه و چه زمانی این اتفاق افتاده است. آنچه با اطمینان میتوان گفت این است که احساس میکنید نفوذ بر رابطه و تحت تأثیر قرار دادن فرد مقابل برایتان دشوار است. هر کاری که میکنید به توان و قدرت او میافزایید. دلیلش این است که طرف مقابل شکل ظریف و زیرکانه کنترل را استفاده میکند که به راحتی نمیتوان متوجه آن شد. این گونه افراد کنترل شما را به این شکل در دست می‌گیرند که افسرده و نگرانند، بار زیادی بر دوش دارند و همواره خود را قربانی شرایط نامساوی و بی‌عدالتی معرفی می‌کنند. آنها هیچ کاری برای موقعیت خود نمی‌کنند. نیاز به توجه دارند و اگر این توجه را به آنها ندهید در شما احساس گناه ایجاد می‌کنند. آنها طوری رفتار می‌کنند که انگار اصلاً از کنترل شرایط و تسلط بر دیگران خوششان نمی آید و همین امر موجب می شود نبرد با آنها سخت شود. آنها در تلاش برای کنترل دیگران با اراده تر از شما و در این حال هم پنهانکارانی خوبند. برای آنکه جریان را تغییر دهید باید ابتدا تشخیص دهید که آنها بیشتر از آنچه نشان می دهند بیچارند. سپس بدانید که این افراد دوست دارند همه چیز طبق خواستی آنها پیش برود و کافیست این تمنا را تهدید کنید تا به روش‌های مرموز با شما وارد نبرد شوند. هرگز نباید با بحث و شکایت و هدایت آنها این احساس را در آنها ایجاد کنید که تحت کنترل شما هستند. این کار به آنها احساس قربانی بودن می‌دهد، طوری که دوست دارند پنهانی از شما انتقام بگیرند. پس بهتر است از همان تکنیک اریکسون استفاده کنید و هماهنگ با سیستم کنترلی آنها قدم بردارید. با آنها همدلی کنید، اما این موضوع را در آنها القا کنید که هر کاری انجام دهند در راستای اهداف و خواسته های شماست. این کار موجب می شود تعادل آنها به هم بریزد. اگر در این شرایط شورش کنند، طبق برنامه شما بازی می خورند. جریان به نفع شما تغییر خواهد کرد و شما فضای کافی برای پیش بردن تغییرات را خواهید داشت. به همین نسبت اگر فرد دیگری از یک ضعف بنیادین مثل سکته قلبی علیه شما استفاده کرد، با شاخ و برگ دادن به آن تا حدی که بترسد از این تهدید علیه خودش استفاده کنید. تنها راه برای برخورد محکم با رقبا و مخالفان انفعالی این است که آنها را با روشی ظریف و زیرکانه تحت کنترل درآورید. تصور کنید، بوکسور، مبارز برتر به ضربه قدرتمند یا واکنش‌های سریع تکیه نمی‌کند. به جای این کار به مبارزه ضرباهنگی می‌دهد که با او تناسب دارد. پیشروی و عقب نشینی‌هایش را با سرعتی سازگار با خواسته‌هایش تنظیم می‌کند. او کنترل رینگ را در دست دارد و رقیب را به حرکت وامی دارد. گاهی او را به مرکز می‌فرستد، گاه به گوشه‌ها، گاه او را از خود دور و گاه به خود نزدیک می‌کند. او استاد زمان و فضاست. در دشمن خستگی ایجاد می‌کند. او را به اشتباه وامی دارد و با خلق شرایطی برای سقوط روانی او ضربه‌های سنگین به او وارد می‌کند. او با مشت‌ها و ضربه‌های فیزیکی برنده نمی‌شود، بلکه با تحت کنترل درآوردن رینگ پیروز میدان می‌شود. سخن بزرگان: برای اینکه آرامش داشته باشید، باید سر دشمن را به کاری گرم کنید. این کار باعث می‌شود او در حالت تدافعی فرو رود. و وقتی این گونه شد، در طول لشکرکشی و نبرد هرگز نمیتواند دوباره روی پای خود بایستد. فردریک کبیر. استثناء. این استراتژی هیچ استثنایی ندارد. هر تلاش برای آن که به نظر نرسد شما شرایط را کنترل کرده اید و رابطه را تحت نفوذ خود دارید شکلی از کنترل است. در این حالت این شمایید که تعیین می کنید کنترل اوضاع را چه زمانی به دیگری بسپارید. آنهایی که می گویند تمایلی به کنترل اوضاع ندارند موزیانه ترین بازی را انجام می دهند.